سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
حسن جعفری هستم، سلام میکنم به شما خانم ها آقایان. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای دیدن و شنیدن. این مجله رو مثل همیشه آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تشدید درگیری‌ها در شرق حلب ابراز نگرانی کرد.
آتش سوزی در جریان یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیا چندین کشته بر جای گذاشت.
عفو بین الملل از ایران خواست افراد بازداشت شده در مراسم یادبود قتل‌های زنجیره‌ای را فوراً آزاد کند.
استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تشدید درگیری‌ها در شرق حلب و تأثیر این نبردها بر آینده سیاسی سوریه ابراز نگرانی کردند.
I don't know what is the position of President Trump.
آقای دیمیستورا با اشاره به اینکه نمی‌داند موضع دقیق دونالد ترامپ در قبال سوریه چیست، گفت به زودی راهی نیویورک می‌شود تا در این باره با رئیس جمهور منتخب آمریکا گفتگو کند. فرستاده ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به وضعیت حلب ابراز نگرانی کرد.
واقعیت اینه که حلب مدت زیادی دوام نمیاره. نگرانیم اینه که این وضع تا سال نو میلادی با یک درگیری وحشتناک به پایان برسه. البته امیدوارم چنین نبردی روی نده و به یک فرمول دست یابیم.
نشسته خانم موگرینی و آقای دیمیستورا در حاشیه کنفرانسی در پایتخت ایتالیا برگزار میشد.
We cannot pass the message that Aleppo is lost. We turn the page, we move forward.
No. فدریکا موگرینی نیز در این نشست تاکید کرد نباید این پیام را القا کرد که حلب از دست رفته است. به گفته او اولویت اصلی همچنان نجات غیر نظامیان و ارسال کمک‌های انسان دوستانه است.
آتش‌سوزی در یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیای آمریکا چندین کشته بر جای گذاشته است. این آتش‌سوزی نیمه شب گذشته در ساختمانی در شهر اوکلند روی داد که از انبار به سالن مهمانی و کنسرت تغییر کاربری داده بود. تاکنون مرگ 10 نفر در این آتش‌سوزی تایید شده، اما مقام‌های محلی احتمال می‌دهند این آمار تا 40 کشته افزایش یابد. شمار زیادی از حاضران در ساختمان هنوز جزو ناپدید شده ها هستند. یکی از مقام های پلیس اوکلند با اشاره به اینکه عملیات امداد و نجات همچنان در جریان است گفت برخی از ناپدید شدگان خارجی هستند و تعیین هویت آنها احتمالاً مشکل و زمان بر خواهد بود. این آتش سوزی یکی از مرگبارترین سوانح از این دست طی 3 دهه گذشته در آمریکا به شمار می رود.
سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواست افراد بازداشت شده در مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در کرج را فوراً آزاد کند. در بیانیه سازمان که دیروز منتشر شد از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده 4 نفری که هنوز در بازداشت هستند فوراً آزاد شوند و تحقیقاتی مستقل درباره وقایع خشونت‌بار روز جمعه صورت گیرد. مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، 2 تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه 70، قرار بود روز جمعه بر مزار این دو نویسنده برگزار شود، اما ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم شدند و بنابر گزارش‌ها 2 تن از حاضران را با خشونت بازداشت کردند. شماری از بازداشت شدگان از جمله ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل این دو نویسنده ساعتی بعد آزاد شدند، اما 4 تن دیگر از جمله پسر او مزدک و همچنین محمد مهدی پور، بکتاش آبتین و فاطمه سرحدی زاده همچنان در بازداشت هستند.
دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد قضایی در ایران، حکم اعدام بابک زنجانی از متهمان پرونده فساد نفتی را تایید کرد. این خبر را روز گذشته غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد.
در رابطه با آقای بابک زنجانی حکم در دیوان عالی کشور تایید شد، ولی نسبت به 2 نفر دیگه که اونها هم حکم اعدام براشون صادر شده بود، رأی در دیوان عالی کشور نقض شد و به شعبه همر جهت رسیدگی ارجاع شد.
بنابر همین گزارش حکم اعدام متهمان ردیف‌های 2 و 3 این پرونده لغو شده است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، 3 سال پیش با شکایت وزارت نفت بازداشت و پس از آن به اتهام فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد.
الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه دیروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این دیدار برجام را محصول کار 7 کشور خواند و گفت نباید اجازه داد کشوری طبق امیال خود اقدامی برای تضعیف توافق انجام دهد. رئیس جمهوری ایران در مورد منازعه سوریه نیز گفت همفکری و همکاری نزدیک بین تهران و مسکو تا برقراری ثبات در منطقه ادامه خواهد یافت. فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه ساعتی بعد با علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کرد. آقای ولایتی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت الکساندر لاورنتیف حامل پیامی بسیار مهم از ولادیمیر پوتین بوده است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به موضوع و جزئیات این پیام نکرد. روسیه و ایران دو پشتیبان اصلی حکومت بشار اسد هستند و نیروهای نظامی مستشاری با آن کشور اعزام داشتند.
مردم ایتالیا امروز در یک همه‌پرسی حساس رأی خود را درباره ترمیم قانون اساسی این کشور به صندوق می‌اندازند. این همه‌پرسی به ابتکار ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا برگزار می‌شود و شامل اصلاحاتی در قانون اساسی برای افزایش اختیارات نخست وزیر است. با این حال احزاب مخالف اتحادیه اروپا از جمله جنبش 5 ستاره مردم را دعوت کردند در این همه‌پرسی رأی نه بدهند. به گزارش رسانه ها این همه پرسی محملی شده است تا میزان محبوبیت احزاب مخالف اتحادیه اروپا و همچنین پوپولیست ها در ایتالیا سنجیده شود. حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در همه پرسی امروز هستند.
That is Stefan Demistura's goal. That's our goal. It is the apparent Russian goal.
We want to see Daesh fall.
همزمان با پیشروی نیروهای دولتی در شرق حلب و تقویت احتمال پیروزی این نیروها بر مخالفان، گزارش‌ها حاکی از شدت گرفتن نگرانی‌های جامعه بین‌الملل در مورد آینده سیاسی سوریه است. گزارشی از کیان منوی.
گزارش‌ها از سوریه حکایت از آن دارد که نیروهای دولتی توانستند حدود 60% شرق حلب را از کنترل مخالفان خارج کنند. این در حالی است که مخالفان گفتند دست از مقاومت نخواهند کشید. اما همزمان با این پیشروی‌ها، این نگرانی هم در محافل بین‌المللی شدت گرفته است که در صورت پیروزی نیروهای بشار اسد، جنگ داخلی و بحران سوریه همچنان ادامه خواهد یافت. مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و سازمان ملل روز شنبه اعلام کردند که بدون در نظر گرفتن گفتگوهای سازنده درباره اطمینان از آینده سوریه، هیچ نوع راه حل تضمین شده ایران نمی‌توان تصور کرد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد تلاش‌های بین‌المللی جاری برای ساماندهی به وضعیت سوریه می‌گوید:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمال داره جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کنه با درخواست حدود 74 کشور. گزارش‌ها میگه کانادا داره پیش‌نویس قطعنامه‌ای رو آماده می‌کنه برای ارائه به مجمع عمومی، که البته خب حتی در صورت تصویب این قطعنامه الزام‌آور نیست، اما یک ثقل سیاسی داره. علاوه بر اون، اتحادیه اروپا هم گفتگوهای آغاز کرده. هنوز مشخص نیست به طور کامل این گفتگوها چی هست، اما بعضی از گزارش‌ها حاکی از یک سری توافقات اولیه هست، از جمله اینکه پیشنهاد کمک‌های مالی داده اتحادیه اروپا هم به دولت سوریه هم به مخالفان در برابرش با هم صلح کنن. این رو روزنامه تایمز گزارش داده و در نهایت استان‌ها بتونن یک قدرت بیشتری بگیرن و نیروهای مخالفان، اونهایی که جزء اپوزیسیون میانه رو هستن، ادغام بشن در نیروهای امنیتی محلی. دولت مرکزی به شکل خودش باقی مونه، اما مقداری دموکرات‌تر اداره میشه اگر این توافقات البته بهش پایبند باشند و در درجه اول اونها رو بپذیرن.
No,
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در نشستی در حاشیه کنفرانس گفتگوی مدیترانه‌ای در شهر روم ایتالیا گفت شما می توانید در جنگ پیروز شوید ولی صلح را از دست بدهید. خانم موگرینی تاکید کرد چه کسی خواهان پیروزی در جنگی است که بهای آن کشوری تقسیم شده، مسلح و لبریز از تروریست هاست، کشوری جدا مانده از جامعه جهانی. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز گفت اینک زمان گفتگوست، اما گفتگویی با شرایط واقعی که به معنای تقسیم قدرت است. در غیر این صورت تنها جایگزین یک نبرد خزنده و چریکی دائمی است بدون امکان بازسازی کشور. با توجه به این نگرانی ها این پرسش مطرح می شود که چه گروه های احتمالاً می توانند در آینده جنگ داخلی سوریه به صورت پارتیزانی یا با عملیات غیر متعارف عمل کنند و چه گروه های قابلیت آن را دارند که در آینده سیاسی سوریه شرکت کنند. ایلیا جزائری می گوید
مخالفان حکومت سوریه خب به دو بخش تقسیم میشن، بخشی که گروه های تروریستی نامیده میشن توسط جامعه جهانی و به طور مشخص گروه حکومت اسلامی یا داعش که تکلیفش مشخص است، اما صحبت بر گروه فتح شام و مرتبطان با اون هست، گروهی که قبل النصر نامیده میشه. اونها هم به نظر میرسه اجماع وجود داره که نباید بخشی از آینده سوریه باشن، اما گروه هایی که به عنوان گروه های میانه رو ازشون نام برده میشه هنوز مذاکرات ادامه داره در سطوح مختلف بر نحوه تعامل با اونها. هنوز نتیجه ای در این باره وجود نداره، البته داره سعی میشه هماهنگی هایی به وجود بیاد.
نزاعی که با اعتراض های ضد دولتی در بهار سال 1390 در سوریه آغاز شد، اکنون پس از 5 سال بیش از 300 هزار کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت سوریه را آواره کرده است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونین به وسیله اون درباره خبرها و موضوعای گوناگون برای ما پیام بگذارید و ما هم اونو با صدای شما پخش میکنیم. تعدادی از پیامهای تلفنی شما رو بشنویم.
مجازات آقای بابک زنجانی، بازرگان بین المللی ایرانی، که تونسته بود با زیرکی از سد تحریم های پیچیده سازمان ملل گذر کنه و به نفع تداوم این حکومت ایران تجارت کلان بین المللی کنه، نشون میده که هر کس که به این نظام اعتماد کنه و دست همکاری دراز کنه یه روزی دچار غضب روحانیون میشه و پدرش در میارن.
از اعدام بابک زنجانی نه دردی دوا میشه نه مشکل حل میشه. بابک زنجانی را اگه جریمش کنن و ابدش کنن به نظر من بهتره.
جناب آقای هاشمی رفسنجانی، میشه لطفاً شما از نظر دادن کم کنید؟ شما خودتون یکی از کارگردانان این سناریوی خون و فساد هستید.
آقای ترامپ چه خیال کرده میگه ما رو تحریم میکنه؟ من حاضرم شرط ببندم با آقای ترامپ 40 روز فقط آب بخورم و چای 40 روز.
آقا یه روز متحریه تو اصفهان جلوشو میگیرن نمیذارن سخنرانی کنه، یه روز تو مشهده، یه روز تو کرمانه. پس چی شد این صحبت خمینی که میگفت مجلس در رأس امور است؟ کجاست که ببینه الان مجلس کجای امور است؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و پیش‌بینی وضعیت آب و هوای امروز شهرهای ایران. امروز برای استان‌هایی که در جنوب غرب کشور قرار دارند رگبار باران به طور موقت و پراکنده پیش بینی میشه که البته از بعد از ظهر فردا دوشنبه دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی برخی از استان‌هایی که در غرب و جنوب غرب کشور قرار دارند شاهد بارش باران هستند و این بارش هم در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود. امروز خلیج فارس مواجه. ارومیه با کمینه دمای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر امروز سردترین شهر و بندرعباس با 29 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشور. هوای تهران هم امروز صاف تا قسمتی ابریه. بیشینه دما در تهران 15 درجه سانتیگراد و کمینه دما 6 درجه است.
مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تشدید درگیری‌ها در شرق حلب و دوران پس از این نبردها ابراز نگرانی کرد. آتش‌سوزی در جریان یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیای آمریکا چندین کشته بر جای گذاشته است. سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواست افراد بازداشت شده در مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج را فوراً آزاد کند. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه دیروز در تهران با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. معاون دیوان کشور روز گذشته اعلام کرد که این دیوان حکم اعدام بابک زنجانی از متهمان پرونده فساد نفتی را تایید کرده است. مردم ایتالیا امروز در یک همه پرسی حساس رأی خود را درباره ترمیم قانون اساسی این کشور به صندوق می اندازند. انتخابات ریاست جمهوری اتریش امروز در این کشور بین دو نامزد راستگرا و متمایل به چپ برگزار می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید مصوبه اخیر سنای آمریکا اثر اجرایی بر توافق هسته‌ای نخواهد داشت.
در بخش بررسی روزنامه‌های چاپ امروز صبح همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، تایید حکم اعدام بابک زنجانی در روزنامه‌ها چاپ شده و برامون بگین چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها عکس بابک زنجانی در صفحه یکی خودشون منتشر کردن، از جمله روزنامه آرمان که نوشته روز گذشته معاون نظارت دیوان عالی کشور اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی به عنوان متهم اول فساد نفتی در دولت گذشته تایید شده. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که بهرام پارسایی از اعضای کمیسیون اصل 90 و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته دست کم فعلا نباید ایشون اعدام بشه تا دست‌های پشت پرده فساد نفتی مشخص بشه. روزنامه شرق هم با تیتر یک قدم تا چوبه دار عکس بابک زنجانی در صفحه یک منتشر کرده و در صفحات میانی خودش نظر شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی رو منتشر کرده، از جمله آقای عبدالواحد موسوی لاری تاکید کرده که اصل بر بازگشت پول‌ها هست و آقای محمد تقی رهبر گفته اگر جلوی قوانین فسادزا رو نگیریم اعدام بابک زنجانی مثل ماستمالی میمونه و نباید ماستمالی بکنیم. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، با تیتر حکم آخر بابک، و البته این روزنامه نوشته حکم اعدام بابک زنجانی تایید شده. اما دو متهم دیگر آقای حمید فلاح هروی و مهدی شمس که متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده بودن حکم اعدامشون نقض شده و باید بار دیگر محاکمه بشن.
خب روزنامه همدلی هم بیانیه دادگاه ویژه روحانیت قم درباره حکم احمد منتظر رو منتشر کرده. چه نکاتی در این بیانیه گفته شده؟
بله، بعد از اون که حکم آقای احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی سخنان پدر ایشون آقای حسین علی منتظری در اعتراض به اعدام‌های سال 67 منتشر شد، از سوی دادگاه ویژه روحانیت ایشون به 21 سال زندان محکوم شد که دادگاه اعلام کرد که دست کم 6 سال از این حکم باید اجرا بشه. حالا بیانیه‌ای صادر کرده دادگاه ویژه روحانیت قم و گفته که آقای احمد منتظری و شماری از نزدیکان او سعی کردند که فضاسازی کنند علیه دادگاه ویژه روحانیت. البته در این بیانیه تاکید شده که این حکم اولیه هست و قابل اعتراض خواهد.
روزنامه شرق هم اظهارات نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بسیج رو درباره حصر کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
روزنامه شرق نوشته آقای محمد رضا توی‌سرکانی که نماینده آقای خامنه‌ای در بسیج هست، در گفتگوی با بسیج نیوز تأکید کرده که نظر رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه هست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هست. پیشتر آقای علی مطهری هم به طور ضمنی همین موضوع رو اعلام کرده بود و گفته بود که کسان دیگر نمیتونن دخالت کنن. حالا نماینده خود آقای خامنه‌ای هم گفته که در واقع ادامه هست این سه چهره‌ای که در انتخابات سال 88 مطرح بودند کاملا وابسته به نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
بله، خیلی ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم.
خب همطور که شنیدید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شده. درباره این خبر که روی وبسایت رادیو فردا قرار داره کاربران بسیاری نظر دادن که تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. کاربری نوشته با این حکم عده زیادی خواهند گفت زود صداشو خفه کردن که دانه درشت ها لو نرن. یه عده میگن که اعدام که پول نمیشه.
کاربر دیگری تقریبا شبیه به همین کامنت نظرش رو اینطور برای ما نوشته: دقیقا مثل مهره پیاده شطرنج که فقط برای استفاده بالا دستی هاست، بعدش برای اینکه حرف نزنه میفرستنش بالای دار. نظر این کاربر هست.
بله، کاربر دیگری هم نوشته رئیس قوه قضاییه و مرتضوی و قاری فاسد و شهردار تهران رو که اعدام و یا حتی دستگیر و زندانی نمی کنن. پس بابک زنجانی رو ظاهرن اعدام میکنن تا سر و صداهای نارضایتی مردم رو موقتا کاهش بدن.
اما بشنویم نظر مخاطب عزیز دیگری که در وبسایت ما اینطور نوشته: مسئله مهم درباره بابک زنجانی اینه که هر آنچه در سیاهی اتهاماتش است همه اموالی است که در اختیار دولت قرار داشته. احتمالاً اشاره‌ای هست به اینکه رابطه نزدیک بابک زنجانی با دولت محمود احمدی نژاد و بنابر برخی گزارش‌ها تلاشی که برای دور زدن تحریم‌ها در دولت محمود احمدی نژاد انجام داده.
بله، یک کاربر دیگه هم نوشته اگر بابک زنجانی باید اعدام بشه پس بقیه همکاران و همسنفی های بابک زنجانی که همین حالا دارن با نظام همکاری میکنن هم حکمشون اعدامه.
و بشنویم نظر یک کاربر دیگر رو که اینطور نوشته: حالا نوبت بابک زنجانی است که جور صادق لاریجانی و سعید طوسی را بکشد. بابک زنجانی یک صدم مجتبی خامنه‌ای هم دزدی نکرده است. بنوشته این کاربر. البته
بله، البته این نظر برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود که لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست و از اونجایی که درباره این خبر کاربران بسیاری اظهار نظر کردن تعداد دیگه ای از اونها رو در قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر برای شما میخونیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تازه های ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. با فوتبال در اروپا آغاز کنیم و درخشش رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی ایران که در ترکیب تیم هیرنوین مقابل تیم ایگرز دو گل به ثمر رسوند در نیمه اول. تیمش بازی رو برد و خود قوچان نژاد هم حالا 7 گله شده، فقط 2 گل با مارتین یورگنسن آقای گل فعلی لیگ معتبر هلند فاصله داره. سردار آزمون نیمکت نشین بود، از نیمه دوم وارد میدان شد برای تیم روستوف و علیرضا جهانبخش که در ترکیب تیم آلکمار قرار داره او هم دقایقی کوتاه به عنوان بازیکن ذخیره در نیمه دوم به زمین اومد. اما خبر بعدی در رتبه رقابت‌های فوتبال باشگاه اسپانیا لالیگا و رقابت جذاب ال کلاسیکو که بارسلونا در نیوکمپ میزبان رئال مادرید بود، با گل سوارز پیش افتاد در 90مین دقیقه. سرجیو راموس موفق شد بازی رو به تساوی بکشونه. به این ترتیب رئال فاصله 6 امتیازی خودش رو با بارسلونا حفظ کرد و تداوم رکورد شکست ناپذیری این تیم 33 بازی متوالیه که در دیدارهای رسمی رئال مادرید مسابقه رو واگذار نکرده. اما در آلمان صدرنشین کیه؟ نه بایر مونیخ، نه بروسیا دورتموند، بلکه تیم شگفتی ساز لایپزیگ که دیروز موفق شد شالکه رو هم از پیش رو برداره. در انگلستان چلسی با آنتونیو کونته فوق‌العاده رو داره نتیجه میگیره، اونا موفق شدن منچستر سیتی رو 3-1 از پیش رو بردارن، در خانه حریف این کار بزرگ و صورت دادن. آرسنال در شهرآورد لندن 5 گل به وست هم زد، تیم تاتنهام هم 5 گل وارد دروازه سوانزی کرد. در صدر جدول رقابت فوق‌العاده داغ و جذابه. اما دیروز در خبرها داشتیم که تیم کشتی تایتان مرکوری از آمریکا قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد و نماینده ایران شکست داد. در همین زمینه رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تعدادی از اعضای تیم رو به کم‌فروشی متهم کرده، مشخصا اسم برده از پرویز هادی، علیرضا کریمی و رضا افضلی. سید جعفر موسوی مربی تیم ملی نوجوانان، سرمربی سابق این تیم، سرپرست فعلی کشتی آزاد و نوجوانان، در سن 60 سالگی چشم از جهان فرو بست، مربی سازنده بسیاری از کشتیگیران شاخص ایران بوده. و خبر آخر در رابطه با موضوعی که در روزهای پیش صحبت کردیم، روی سکو رفتن نماینده ایران در مسابقات جهانی ورزش‌های رزمی همراه با نماینده کشور اسرائیل که این عکسش منتشر شد در فضای مجازی. وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران گفته که غیر قابل تحمله و ما نمیپذیریم این موضوع رو و به رسمیت نمیشناسیم. سرپرست تیم ملی برکنار شده و رئیس فدراسیون ورزش رزمی هم گفته که یک اشتباه شخصی بوده و به هیچ وجه نباید صورت میپذیرفتم و ما این مسئله رو تایید نمیکنیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
از خبرهای ورزشی بریم مروری داشته باشیم بر رویدادهای هفتگی دنیای موسیقی در گزارش بردی و افشی.
رسانه ها 2 روز پیش خبر از مرخصی کانیه وست دادند. این رپر معروف آمریکایی به نظر میاد به واسطه اونچه که نزدیکانش فروپاشی روانی خوندند، در مرکز درمانی دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس UCLA بستری بوده و الان به خانه برگشته، با این حال همچنان تحت مراقبت و درمان روحی است. کانیه وست، این آهنگساز و خواننده 39 ساله، در سالهای اخیر به همراه همسرش کیم کارداشیان از جمله چهره‌های پر سر و صدای عرصه‌های سرگرمی بوده و در این بین آقای وست بسیار جنجالی بوده با رفتارش و با اظهار نظرهاش. او پیش از بستری شدنش در اجراهای زنده اخیرش حرفایی را زد که برای طرفدارانش بسیار تعجب برانگیز بود، از جمله اینکه او گفت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی نداده و اگر هم رأی می‌داد رأیش به دونالد ترامپ بود. و نیل یانگ، ستاره کهنه کار موسیقی راک، در نامه ای از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواسته در روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید بیکار ننشینه و در کمک به معترضین به احداث لوله نفتی در ایالت داکوتای شمالی کاری بکنه. بسیاری از بومیان منطقه که از قبیله یند به نام سو در داکوتای شمالی سخت به احداث خط 2000 کیلومتری انتقال سوخت معترضند به واسطه خطراتی که در پی داره، اون هم در منطقه‌ای که برای این افراد از نظر مذهبی، فرهنگی و تاریخی بسیار مهم و با ارزشه. به علاوه فعالان و کارشناسان محیط زیستی نسبت به پیامدهای احداث این لوله هشدار دادند. با این حال با معترضین برخورد بسیار خشونت‌آمیز صورت گرفته. نیل یانگ 71 ساله، خواننده، آهنگساز و نوازنده کانادایی، در صفحه فیسبوکش از باراک اوباما خواسته تا پیش از بروی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب در حمایت از معترضین صلح‌جو کاری بکنه. آقای یانگ که یک فعال سرسخت محیط زیسته، نگرانی خودش رو از حضور ترامپ در کاخ سفید ابراز کرده، از اینکه این سرمایه دار اعظم عرصه ساخت و ساز املاک و مستغلات به مسائل محیط زیستی اهمیتی نمیده. اضافه کنم پیش از این نیل یانگ به زمان تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری از دونالد ترامپ خواسته بود در کارزارهای تبلیغاتی از آثارش استفاده نکنه. دونالد ترامپ در اون اردوها اثری به اسم Rocking in the Free World رو به کار می برد که اثریست متعلق به انتهای دهه 80 میلادی و در ترانه اون نیل یانگ وضعیت اجتماعی آمریکای اون زمان رو تحت ریاست جمهوری جورج بوش پدر به نقد می کشه.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های مختلف هستید.
اگر از همکنون به برنامه صبحانه با خبر پیوستی سلام میکنم به شما و دعوت میکنم در قسمت دوم مجله ابتدا شاهد عناوین مهمترین خبرها باشید.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تشدید درگیری‌ها در شرق حلب ابراز نگرانی کرد.
آتش سوزی در جریان یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیا چندین کشته بر جای گذاشت.
عفو بین الملل از ایران خواست افراد بازداشت شده در مراسم یادبود قتل‌های زنجیره‌ای را فوراً آزاد کند.
استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تشدید درگیری‌ها در شرق حلب ابراز نگرانی کردند.
I don't know what is the position of President Trump.
آقای دیمیستورا با اشاره به اینکه نمی‌داند موضع دقیق دونالد ترامپ در قبال سوریه چیست، گفت به زودی راهی نیویورک می‌شود تا در این باره با رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفتگو کند. فرستاده ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به وضعیت حلب ابراز نگرانی کرد.
واقعیت اینه که حلب مدت زیادی دوام نمیاره. نگرانیم اینه که این وضع تا سال نو میلادی با یک درگیری وحشتناک به پایان برسه. البته امیدوارم چنین نبردی روی نده و به یک فرمول دست یابیم.
نشست خانم موگرینی و آقای دیمیستورا در حاشیه کنفرانسی در پایتخت ایتالیا برگزار میشد.
We cannot pass the message that Aleppo is lost. We turn the page, we move forward. No.
فدریکا موگرینی نیز در این نشست تاکید کرد نباید این پیام را القا کرد که حلب از دست رفته است. به گفته او اولویت اصلی همچنان نجات غیر نظامیان و ارسال کمک‌های انسان دوستانه است.
آتش‌سوزی در یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیا آمریکا چندین کشته بر جای گذاشته است. این آتش‌سوزی نیمه شب گذشته در ساختمانی در شهر اوکلند روی داد که از انبار به سالن مهمانی و کنسرت تغییر کاربری داده بود. تا کنون مرگ 10 نفر در این آتش‌سوزی تایید شده، اما مقام‌های محلی احتمال می‌دهند این آمار تا 40 کشته افزایش یابد. شمار زیادی از حاضران در ساختمان هنوز جزو ناپدید شده‌ها هستند.
We don't exactly know how many. We can confirm at this point that we have 9.
یکی از مقام‌های پلیس اوکلند با اشاره به اینکه عملیات امداد و نجات همچنان در جریان است گفت برخی از ناپدید شدگان خارجی هستند و تعیین هویت آنها احتمالاً مشکل و زمان بر خواهد بود. این آتش‌سوزی یکی از مرگبارترین سوانح از این دست طی 3 دهه گذشته در آمریکا به شمار می‌رود.
عفو بین‌الملل از ایران خواست افراد بازداشت شده در مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج را فوراً آزاد کند. در بیانیه عفو بین‌الملل که دیروز منتشر شد از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده 4 نفری که هنوز در بازداشت هستند فوراً آزاد شوند و تحقیقاتی مستقل درباره وقایع خشونت‌بار روز جمعه صورت گیرد. مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه 70، قرار بود روز جمعه بر مزار این دو نویسنده در امامزاده طاهر کرج برگزار شود، اما ماموران امنیتی مانع از برگزاری این مراسم شدند و بنابر گزارش‌ها چند تن از حاضران را با خشونت بازداشت کردند. شماری از بازداشت شدگان از جمله ناصر زرافشان وکیل این پرونده ساعتی بعد آزاد شدند، اما چهار تن دیگر از جمله پسر او مزدک و همچنین محمد مهدی‌پور، بکتاش آبتین و فاطمه سرحدی زاده همچنان در بازداشت هستند.
دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد قضایی در ایران، حکم اعدام بابک زنجانی از متهمان پرونده فساد نفتی را تایید کرد. این خبر را روز گذشته غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد.
در رابطه با آقای بابک زنجانی حکم در دیوان عالی کشور تایید شد، ولی نسبت به دو نفر دیگه که اونها هم حکم اعدام براشون صادر شده بود، رأی در دیوان عالی کشور نقض شد و به شعبه همر جهت رسیدگی ارجاع میشه.
بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، 3 سال پیش با شکایت وزارت نفت بازداشت و پس از آن به اتهام فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد.
الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، دیروز در تهران با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این دیدار برجام را محصول کار 7 کشور خواند و گفت نباید اجازه داد کشوری اقدامی برای تضعیف این توافق انجام دهد. رئیس جمهوری ایران در مورد منازعه سوریه نیز گفت همفکری و همکاری نزدیک بین تهران و مسکو تا برقراری ثبات در منطقه ادامه خواهد یافت. فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه ساعتی بعد با علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز دیدار کرد. آقای ولایتی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت الکساندر لاورنتیف حامل پیامی مهم از ولادیمیر پوتین بوده است. مشاور رهبر ایران هیچ اشاره‌ای به موضوع و جزئیات این پیام نکرد. روسیه و ایران دو پشتیبان اصلی حکومت بشار اسد هستند و نیروهای نظامی مستشاری با آن کشور اعزام داشتند.
انتخابات ریاست جمهوری اتریش امروز در این کشور بین نامزدی از جناح راست افراطی و کاندیدای متمایل به چپ برگزار می شود. نوربرت هوفر که 45 سال دارد در صورت پیروزی در انتخابات امروز اتریش را نخستین عضو اتحادیه اروپا با رهبری از راست افراطی خواهد کرد. رقیب 72 ساله او در این انتخابات الکساندر فاندربلن به عنوان نامزد مستقل در این انتخابات شرکت کرد، اما از حمایت حزب سبزها برخوردار است. نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان از رقابت شانه به شانه این دو نامزد داشت. بنابر گزارش ها کشورهای اروپایی با نگرانی این انتخابات را دنبال می کنند.
That is Stefan Demistura's goal. That's our goal. It is the apparent Russian goal.
We want to see Daesh fall.
همزمان با پیشروی نیروهای دولتی در شرق حلب و تقویت احتمال پیروزی نیروها بر مخالفان، گزارش‌ها حاکی از شدت گرفتن نگرانی‌های جامعه بین‌الملل در مورد آینده سیاسی سوریه است. گزارشی از کیان معنوی.
گزارش‌ها از سوریه حکایت از آن دارد که نیروهای دولتی توانستند حدود 60% شرق حلب را از کنترل مخالفان خارج کنند. این در حالی است که مخالفان گفتند دست از مقاومت نخواهند کشید. اما همزمان با این پیشروی‌ها، این نگرانی هم در محافل بین‌المللی شدت گرفته است که در صورت پیروزی نیروهای بشار اسد، جنگ داخلی و بحران سوریه همچنان ادامه خواهد یافت. مقام های ارشد اتحادیه اروپا و سازمان ملل روز شنبه اعلام کردند که بدون در نظر گرفتن گفتگوهای سازنده درباره اطمینان از آینده سوریه، هیچ نوع راه حل تضمین شده ایران نمیتوان تصور کرد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد تلاش‌های بین‌المللی جاری برای ساماندهی به وضعیت سوریه میگوید:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمال داره جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کنه با درخواست حدود 74 کشور. گزارش‌ها میگه کانادا داره پیشنویس قطعنامه‌ای رو آماده می‌کنه برای ارائه به مجمع عمومی، که البته خب حتی در صورت تصویب این قطعنامه الزام‌آور نیست، اما یک ثقل سیاسی داره. علاوه بر اون اتحادیه اروپا هم گفتگوهای آغاز کرده. هنوز مشخص نیست به طور کامل این گفتگوها چی هست، اما بعضی از گزارش‌ها حاکی از یک سری توافقات اولیه هست، از جمله اینکه پیشنهاد کمک‌های مالی داده اتحادیه اروپا هم به دولت سوریه هم به مخالفان در برابرش با هم صلح کنن. این رو روزنامه تایمز گزارش داده و در نهایت استان‌ها بتونن یک قدرت بیشتری بگیرن و نیروهای مخالفان، اونهایی که جزء اپوزیسیون میانه رو هستن، ادغام بشن در نیروهای امنیتی محلی. دولت مرکزی به شکل خودش باقی مونه، اما مقداری دموکرات‌تر اداره میشه اگر این توافقات البته بهش پایبند باشن و در درجه اول اونها رو بپذیرن.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در نشستی در حاشیه کنفرانس گفتگوی مدیترانه‌ای در شهر روم ایتالیا گفت: شما می توانید در جنگ پیروز شوید ولی صلح را از دست بدهید. خانم موگرینی تاکید کرد: چه کسی خواهان پیروزی در جنگی است که بهای آن کشوری تقسیم شده، مسلح و لبریز از تروریست هاست، کشوری جدا مانده از جامعه جهانی. استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نیز گفت: اینک زمان گفتگوست، اما گفتگویی با شرایط واقعی که به معنای تقسیم قدرت است. در غیر این صورت تنها جایگزین یک نبرد خزنده و چریکی دائمی است بدون امکان بازسازی کشور. با توجه به این نگرانی ها، این پرسش مطرح می شود که چه گروه های احتمالاً می توانند در آینده جنگ داخلی سوریه به صورت پارتیزانی یا با عملیات غیر متعارف عمل کنند و چه گروه های قابلیت آن را دارند که در آینده سیاسی سوریه شرکت کنند. ایلیا جزائری می گوید:
مخالفان حکومت سوریه خب به دو بخش تقسیم میشن، بخشی که گروه های تروریستی نامیده میشن توسط جامعه جهانی و به طور مشخص گروه حکومت اسلامی یا داعش که تکلیفش مشخص است، اما صحبت بر گروه فتح شام و مرتبطان با اون هست، گروهی که قبلا انصر نامیده میشه. اونها هم به نظر میسه اجماع وجود داره که نباید بخشی از آینده سوریه باشن، اما گروه هایی که به عنوان گروه های میانه رو ازشون نام برده میشه، هنوز مذاکرات ادامه داره در سطوح مختلف بر نحوه تعامل با اونها. هنوز نتیجه‌ای در این باره وجود نداره، البته داره سعی میشه هماهنگی‌هایی به وجود بیاد.
نزاعی که با اعتراض‌های ضد دولتی در بهار سال 1390 در سوریه آغاز شد، اکنون پس از 5 سال بیش از 300 هزار کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت سوریه را آواره کرده است.
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی ایران میگوید که در دوره پسابرجام جذب بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده و پیش بینی می شود تا پایان سال هم سهم سرمایه خارجی مصوب به 15 میلیارد دلار برسد. در این باره با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، گفتگو می کنیم. آقای علوی، شما این اظهار نظر درباره جذب سرمایه خارجی رو چطور ارزیابی می کنید؟
اون که این مقام دولتی میگه ناظر به تصویب درخواست سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاران در ایران از سوی مقامات دولتیه. این مرحله تازه یکی از مراحل اداری سرمایه گذاری خارجی در ایرانه و در صورتی که همه شرایط فراهم باشه میشه امیدوار بود که سرمایه خارجی پس از مراحل گوناگون اداری به مرحله اجرایی وارد بشه. البته در جریان این روند ممکنه که سرمایه گذار به هر دلیلی از سرمایه گذاری منصرف بشه. بنابراین صرف تصویب درخواست سرمایه گذاران خارجی به معنای ورود سرمایه خارجی نیست و باید دید که چه میزان از این سرمایه گذاران حاضر میشن سرمایهشون رو به ایران بیارن و سرمایه گذاری شکل اجرایی به خودش بگیره. اثرات واقعی سرمایه گذاری نظیر اشتغال و رشد اقتصادی هم تازه پس از یک دوره تأخیر ظاهر میشه.
خب حالا این حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران اصلا کافی هست؟
با توجه به سرمایه گذاری اساسی اندکی که در 10 سال گذشته انجام شده و با برباد رفتن ذخایر ارزی چه چارچوب طرح‌های عوام فریبانه و ضربتی دولت و یا هزینه‌های جاری و همزمان کاهش درآمدهای نفتی و استهلاک زیرساخت‌های اقتصادی ایران، این میزان از سرمایه گذاری حتی اگر اجرایی هم بشه نیازهای ناچیزی رو پوشش میده و برای ترمیم عقب‌ماندگی‌های اقتصادی ایران کافی نیست. شرط افزایش شمار و اندازه سرمایه گذاری در ایران ثبات پایدار سیاسی و اقتصادی در ایران و بخصوص تنش زدایی بین الملل.
خب حالا با توجه به اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا به زودی بر سر کار میاد، این چه تأثیری میتونه بر تمایل سرمایه گذاران بین المللی در ایران بگذاره؟
تغییر دولت در امریکا و تسلط مخالفان برجام بر قوه مجریه امریکا، به ویژه در شرایطی که اکثریت کنگره این کشور هم در اختیار جمهوری خواهان است، تأثیر مثبتی بر تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران نخواهد داشت. به ویژه اینکه با تغییر در ایالات متحده باندهای قدرت در ایران هم به تنش میان دو کشور علاقمند شدند و اونها هم فعال شدند در ایران. ترکیب این چند عامل در مجموع احساس ریسک سرمایه گذاران بین المللی رو بالا میبره و فضای سرمایه گذاری در داخل ایران رو در واقع به زیر سوال خواهد.
این ریسک سرمایه گذاری شامل چه مواردی میشه؟ چند طور میتونیم مثال بزنیم؟
سرمایه گذاران خارجی ترجیح میدن که با توجه به رقابت بین المللی که وجود داره چه در منطقه چه در به اصطلاح دنیا، سرمایه هاشون رو ببرن اونجا. چرا؟ برای اینکه سرمایه به جایی خواهد رفت که به هر حال ریسک پایین است و بازده سرمایه بالا خواهد.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما.
این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط چند خبر. استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از تشدید درگیری‌ها در شرق حلب و دوران پس از این نبردها ابراز نگرانی کرد. آتش‌سوزی در جریان یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیا آمریکا چندین کشته بر جای گذاشته است. سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواست افراد بازداشت شده در مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج را فوراً آزاد کند. الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، دیروز در تهران با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. معاون دیوان کشور روز گذشته اعلام کرد که این دیوان حکم اعدام بابک زنجانی از متهمان پرونده فساد نفتی را تایید کرده. مردم ایتالیا امروز در یک همه‌پرسی حساس رأی خود را درباره ترمیم قانون اساسی این کشور به صندوق می‌اندازند. انتخابات ریاست جمهوری اتریش امروز در این کشور بین دو نامزد راست افراطی و یک نامزد متمایل به چپ برگزار می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید مصوبه اخیر سنای آمریکا اثر اجرایی بر توافق هسته‌ای نخواهد داشت.
در بخش بررسی روزنامه‌های چاپ امروز صبح همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، تایید حکم اعدام بابک زنجانی در روزنامه‌ها چاپ شده و برامون بگین چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها عکس بابک زنجانی در صفحه یکی خودشون منتشر کردن، از جمله روزنامه آرمان که نوشته روز گذشته معاون نظارت دیوان عالی کشور اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی به عنوان متهم اول فساد نفتی در دولت گذشته تایید شده. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که بهرام پارسایی از اعضای کمیسیون اصل 90 و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته دست کم فعلا نباید ایشون اعدام بشه تا دست‌های پشت پرده فساد نفتی مشخص بشه. روزنامه شرق هم با تیتر یک قدم تا چوبه دار عکس بابک زنجانی در صفحه یک منتشر کرده و در صفحات میانی خودش نظر شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی رو منتشر کرده. از جمله آقای عبدالواحد موسوی لاری تاکید کرده که اصل بر بازگشت پول‌ها هست و آقای محمد تقی رهبر گفته اگر جلوی قوانین فسادزا رو نگیریم اعدام بابک زنجانی مثل ماستمالی میمونه و نباید ماستمالی بکنیم. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر حکم آخر بابک، و البته این روزنامه نوشته حکم اعدام بابک زنجانی تایید شده. اما دو متهم دیگر، آقای حمید فلاح روی و مهدی شمس که متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده بودن، حکم اعدامشون نقض شده و باید بار دیگر محاکمه بشن.
خب روزنامه همدلی هم بیانیه دادگاه ویژه روحانیت قم درباره حکم احمد منتظر رو منتشر کرده. چه نکاتی در این بیانیه گفته شده؟
بله، بعد از اون که حکم آقای احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی سخنان پدر ایشون آقای حسین علی منتظری در اعتراض به اعدام‌های سال 67 منتشر شد، از سوی دادگاه ویژه روحانیت ایشون به 21 سال زندان محکوم شد که دادگاه اعلام کرد که دست کم 6 سال از این حکم باید اجرا بشه. حالا بیانیه‌ای صادر کرده دادگاه ویژه روحانیت قم و گفته که آقای احمد منتظری و شماری از نزدیکان او سعی کردند که فضاسازی کنند علیه دادگاه ویژه روحانیت. البته در این بیانیه تاکید شده که این حکم اولیه هست و قابل اعتراض خواهد.
روزنامه شرق هم اظهارات نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بسیج رو درباره حصر کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
روزنامه شرق نوشته آقای محمدرضا تویسرکانی که نماینده آقای خامنه‌ای در بسیج هست، در گفتگوی با بسیج نیوز تاکید کرده که نظر رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هست. پیشتر آقای علی مطهری هم به طور ضمنی همین موضوع رو اعلام کرده بود و گفته بود که کسان دیگر نمیتونن دخالت کنن. حالا نماینده خود آقای خامنه‌ای هم گفته که در واقع ادامه هست این چهره‌ای که در انتخابات سال 88 مطرح بودند کاملا وابسته به نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
بله، خیلی ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا که در این گفتگو شرکت کردی.
متشکرم.
همطور که در بخش نخست برنامه صبحانه با خبر شنیدید، تعداد بسیاری از کاربران درباره خبر تایید حکم اعدام بابک زنجانی روی وبسایت رادیو فردا نظر دادن و برخی از اونها رو برای شما خوندیم و اکنون تعداد دیگه ای از اونها رو برای شما میخونیم. یک کاربر در مورد این خبر نوشته حکومت میخواد با اعدام بابک زنجانی بخشی از غارتگری های خودش رو پنهان کنه. شکی نیست که آقا و عواملش از این دزدی ها بی بهره نبودن. احتمالاً منظورش از آقای خامنه ای هستش.
بله، و بشنویم نظر کاربر دیگری که در وبسایت ما اینطور نوشته نظرش رو. اگر طمع نکرده بود، منظور بابک زنجانی است، مثل خاوری الان کانادا بود. او یک مهره بود که الان موقع سوختنش رسیده است. نظر این کاربر بود.
بله، کاربر دیگری هم نوشته بابا بی خیال شید، مگر تو مملکت کم دوز داریم که برای این یکی اعدام میخواید.
و یک شنونده یا مخاطب دیگر در وبسایت ما اینطور نوشته، در این مملکت اگه حتی با دسترنج خودت یک کارخانه کوچیک هم تأسیس کرده باشی و بخوای باج و حق حساب به دولت ندی، به سرنوشت شومی مثل مرگ دوچار میشی.
بله، کاربر دیگری هم نوشته برای چی؟ کسی رو که نکشته چطور رئیس قوه قضاییه میتونه ماهانه میلیاردها دلار به جیب بزنه از مال بیت المال؟
و نظر دیگری که در وبسایت ما درج شده اینطور نوشته شده، حکم قاری قرآن چی شد؟ چرا احمدی نژاد و همدستهاش رو محاکمه نمی کنند؟
بله، البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مسعود شجاعی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در گفتگوی اختصاصی با مهدی رستم‌پور از رادیو فردا مشکلات و معضلات فوتبال ایران رو مطرح می‌کنه، از جمله تخلفات مالی و اخلاقی در فوتبال، بدرفتاری با مهاجرین و فساد در رسانه‌ها. مشروع این گفتگو بر روی وبسایت رادیو فردا قرار داره. در اینجا بخشی از اون رو می‌شنوید.
برای آشنایان 11 سال 12 سال تو فوتبال آلمان با این که 16 تا گل توی فصل زد، گلای خوبی زد برای تیمش، بایرن مونیخ رفت. ولی آیا آنچنان که باید شاید به بایرن پرداختن؟ چون بایرن باج نمیداد به کسی، به رسانه باج نمیداد، به سیستم فاسد فوتبال باج نمیداد. کار خودش رو میکرد، اون اصول چارچوبش رو رعایت میکرد، تامینش رو میکرد، بازیش رو میکرد، به اصل کار توجه داشت به حاشیه. بخاطر همین بهش بهایی ندادن، بهش آنچنان که حقش بود و باید نپرداختن. خب بعیدم مثل خیلی دیگه از فوتبالیست‌های دیگه که آقایدم فراموش میشه بعد از مدتی. اگر که قرار باشه این پرونده به قول خودشون قطور رو بشه، دست خیلی ها میشه. بس فکر می‌کنم خیلی جالب نباشه براشون که بخوان پیگیری کنن این قضیه رو. چون میگم یک نفر دو نفر هم سیستم فاسده، سیستم فوتبال ما ورزش ما فاسده. وقتی میگم، بازم عرض میکنم، وقتی میگم فوتبال، ما اون تمرکزمون روی زمین یا روی بازیکن یا روی مربی نباشه. من وقتی میگم عرض میکنم میگم فوتبال، مطبوعاتمون هست، باشگاهداریمون هست، نمیدونم بازیکنمون هست، مربیمون هست، رئیس باشگاه هست، همه چی اینا همه مجموعش میشه فوتبال. اینا همه فاسده. و وقتی هم میگم فساد، عرضم منظورم فساد مجموعه از سیستم نفر. فرد سالم داریم، داره کار میکنه، کار خودش انجام میده، کارش هم مثبته، ولی سیستم فاسد. گفتن اگر میخواد تیم ملی همچنان بمونی باید این پولو بدی. گفتم به من، ولی من جواب ندادم، چون سیستم فاسده. چون اگه بخواد بشه یه نفر دو نفر که نیستن، فقط اون فرد که نمیگیرن، وقتی اون فرد رو بگیرن پشتش درمون که 10 نفر دیگه کمکش میکردن از آدمای اصلی سیستم. ما توی لیگمون هم داریم، توی لیگمون هم شاهدش بودیم سالهای قبل، حالا کم و بیش اونم به خاطر جذب بیننده اشاره بهش شده، به خاطر جذب خواننده اشاره بهش شده که آقا توی فلان باشگاه فلان بازیکن آوردن، اینم هیچ رزومه‌ای نداشته، هیچ جایی نبوده. ولی خیلی اتفاق میفته تو لیگ‌های پایین‌تر. این همه فساد چون که سیستم فاسده، نفر حذف میشه اگر بخوام نفر مقابله کنیم. ولی اگر یه همتی باشه، یه مجموعه پشت این قضیه باشه، بخوام مبارزه کنم، مطمئنم میتونیم پیروز باشیم. افکار عمومی تأثیر زیادی از رسانه میگیره و این رسانه خودش صلاحیت اخلاقی نداره. من فکر میکنم چون نفعی توش برای بعضی از مسئولین نیست، هیچ کسی تلاشی نمیکنه. شاید از نظر مالی و از نظر تبلیغاتی شاید نفعی داشت، خیلی مانور میکردن، خیلی تلاش میکردن.
آنچه شنیدید بخشایی بود از گفتگوی مسعود شجاعی با مهدی رستمپور از رادیو فردا. و اما آهنگ دیوونه با صدا و تنظیم مهدی احمدوند، کارگردان موزیک ویدیو این ترانه امین HPR و سهیل آینی هستند. تهیه کننده اون هم وحید امیدی. این موزیک ویدیو رو رادیو جوان در اختیار رادیو فردا قرار داده.
زدی آتیشم، کارات با تیشه زد بریشم، تو جنس سنگیم مشیشم. یادت گفتی میمونی پیشم، نگفتی بعد تو چی میشم. میشم از آدم ها فراری میشم، زود عصبی میشم، بخن بریشم.
هنوز تو خستگیشم، نباید قد قطیشم، نه آدم نمیشم، میخوام دوباره باشی پیشم، آواره میشم بری بری بری، دیوونه میشم.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها، موزیک ویدیو و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خدافظی می‌کنم. اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من حسن جعفری تا ثانیه‌های دیگر با مشروع خبرها همراه شما خواهم بود.